ای آمده، رسول آمده، قراره که برای مردم حرف بزنه و باید ما ازشون تبعیت کنیم، به این اکتفا نمی کنیم. میگه در خود پیغمبر و این حرکات و رفتارهای پیغمبر هم یه اسوه ای هست، یعنی فقط قرار نیست از کلمات پیغمبر پیروی بشه، از همه حرکات و سکنات پیغمبر این باید پیروی بشه، و تازه اونجاست که ما یاد میگیریم و شکل میگیریم. و چه بسا حالا جریان امامت هم از همین مسیری که حالا جلوتر عرض میکنیم که جریان امامت هم چه بسا بر اساس همین روش الگویی است. یعنی قرار نیست ما فقط با کلمات و عبارات تربیت بشیم، ما قرار بر اساس رفتارهای بزرگانمون تربیت بشیم.
آیه 21 سوره احزاب رو با هم بشنویم.
بسم الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بله، آیه 21 از سوره احزاب رو با هم شنیدیم که آقای دکتر اشاره کردن. فکر می‌کنم که اشاره به اسوه و الگو در آیات دیگری از قرآن.
بله، ما اصلا خود لفظ اسوه حسنه رو در آیات دیگری هم داریم، مثلا تو سوره ممتحنه آیه 4 داریم، آیه 6 داریم. بله. مثلا آیه می‌فرماید قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم، در حضرت ابراهیم هم ما اسوه داریم. بله. از اون جالب‌تر اینکه والذین معه، یعنی لزوما اسوه فقط پیغمبر نیست، در اون قایتش، در اون نهایتش پیغمبره، ولی اینجا اشاره میکنه که ما برای الگو دهی به بچه ها، به خانواده ها، به آدم و برای خودمون لزوما قرار نیست سراغ معصوم بریم، فقط پیروان معصوم، کسی که در اون مسیر حرکت میکنن هم میتونن الگوهای مناسبی باشن، و قرآن بهش تصریح کرده. این هم بل آیاتی هستش که بهش اشاره شد.
بسیار عالی. آقای دکتر، بخش داستانه که برنامه هم آماده است، به نظرم که این بخش رو هم با هم بشنویم، بیایم سراغ ادامه بحث الگوده.
نه امیر حسین جان، مامان الان تو جلسه هستن، اومدن میگم با تماس بگیرن. چیزی شده؟ من میتونم کمکت کنم؟ باشه باشه، میگم تماس بگیرن. خدا نگهدار. سلام خانم اخوان، جلسه تموم شد؟ سلام عزیزم. آره، قرار شد خانم کاظمی بره مأموریت. مگه قرار نبود شما بری؟
نه راستش من شرایطش رو ندارم این بار برم.
آخه همیشه شما میرفتی برای مأموریت.
نه واقعا این بار نمیتونم برم.
راستی همین الان امیر حسین زنگ زده بود.
جدی؟
ماشاءالله امیر حسین چه خوب شده، قبلا تماس میگرفت اینطوری صحبت نمیکرد.
بالاخره بچه ها بزرگ میشن و رشد میکنن.
به نظرم امیر حسین خیلی تغییر کرده. اتفاقا اون روزم آقای دهقان میگفت که امیر حسین اومده بود و خیلی عوض شده. قبلا یادمه از در و دیوار اداره بالا میرفت، اصلا به قول آقای دهقان گوش به حرف نمیداد. رمز موفقیتتون چیه خانم اخوان؟
بله، بنده خدا آقای دهقان حق داره. چند باری که امیر حسین رو اجباراً آورده بودم اینجا و تا دیر وقت کار داشتم، کاری کرده بود که آقای دهقان عاجز شده بود.
چی شد این تحول عظیم درش به وجود اومد؟
فکر میکنم من و محمد خودمون رو اصلاح کردیم، امیر حسین خود به خود درست شد.
یعنی چی که خودتون رو اصلاح کردین؟
راستش خانم پارسا، من فکر میکردم همین که خسته از سر کار برمیگردم و به درس و تکلیف امیر حسین میرسم کافیه. البته خب یه ایراد بزرگی که داشتم این بود که به هیچ کاری تو اداره نه نمیگفتم، چون راستش از اینکه میخواستم برم خونه و با امیر حسین بازیگوش و کارهایی که میکرد مواجه بشم واهمه داشتم.
آره یادمه میگفتین دلم نمیخواد برم خونه.
بی‌نظم بود و به حرف گوش نمیکرد، مدام پرخاشگری میکرد. منم مدام بهش میگفتم من همه چی برات فراهم کردم، از همه چی 3-4 تا داری، برای چی اینقدر ناراحتی؟ میدونی بچه ها درست نمیتونن خواسته هاشون رو بگن. راستش امیر حسین حضور ما رو میخواست، اما نه حضور فیزیکی.
منظورتون اینه که تو کارا مشارکتش نمیدادین؟
نه این کار رو نمیکردم. راستش پیش خودم میگفتم همینجوری بچه ها فرمان روای خونه هستن و فرزند سالاری برقراره، من بخوام بهش توضیح بدم چی کار میکنم که دیگه میشه رئیس من.
درسته.
نه خانم پارسا، اشتباه فکر میکردم. در واقع درسته بچه‌ها خیلی کلامی نیستن، اما اگه براشون تکرار کنی متوجه میشن. من و محمد تصمیم گرفتیم که هر روز برای امیرحسین بگیم که سر کار چی کار میکنیم. وقتی که یکم اوضاع آروم شد بهش گفتم امیرحسین جان من میخوام برم مأموریت. برای اولین بار بهم گفت خواهش میکنم نرو مامان.
الهی واقعا گفت؟
بله، امیرحسین هیچ وقت حرفاشو اینقدر صریح نمیگفت. یکم بیشتر که گذشت گفت مامان دوست دارم بیشتر با هم وقت بگذرونیم. اینه که من سعی میکنم کارامو کمتر کنم، تو هر کاری سعی میکنم تا اونجایی که بشه برای امیرحسین توضیح بدم. هم من هم محمد یه جورایی مشارکتش دادیم تو تمام امور، حتی برای چیدمانم ازش نظر میخوایم. این باعث شده که امیرحسین خیلی احساس مهم بودن کنه.
چه جالب، اینو نشنیده بودم.
نمیدونم تا چه حد کارم درسته، اما فعلا نتیجه خوبی ازش گرفتم.
سپاس از همراهیتون با برنامه محیا. سری بزنیم به پیامک هایی که به دستمون رسیده. آقای محمد سرگی از نهاوند پیامک فرستادن و تصریح کردن که حتی از اشتباهات زندگی بقیه هم میتونیم عبرت بگیریم و گفتن که از اشتباهات تربیتی یا حتی اقتصادی برخی درس گرفتن برای اینکه اون اشتباهات رو مرتکب نشن. شنونده خوبیم با شماره تلفن 0511-9974 از آقای دکتر مهدی‌زاده تشکر کردند. ما هم مثل ایشون سپاسگزاریم از صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر. انشالله خدمت ایشون هم خواهیم رسید. و خانم کبرا تیموری از تهران هم در پیامکشون تصریح کردند و اشاره کردند به اهمیت تربیت فرزندان در مسیر قرآن. خانمی 36 ساله با شماره تلفن 0911-6269 پیامک فرستادن. آقای دکتر نکاتی رو مطرح کردن، نوشتن که دختری 12 ساله و پسری 8 ساله دارن و با اینکه دخترشون در مسیر حفظ قرآن هستند و نوشتن که پسرشون عاشق مداحی هستند و فرزندان خوبی تربیت کردن، اما انگار رضایت کاملی از تربیت فرزندانشون ندارن و این مانع شده که به فکر آوردن بچه سوم باشن، فرزند دیگرشون. و به نظرم با توجه به شرایطی که اینجا توضیح دادن ترس بیموردی است و باید در حقیقت خیلی از مسائل رو به دست روزگار بسپرن. ضمن این که به نظرم فرزندانی که دارند هم در مسیر تربیت فرزند سوم حتما کمکشون.
بله، حالا من این نکته اینجا عرض کنم، خیلی شاید نکته با مسئله الگودهی خیلی مرتبط باشه. برخی اصطلاحی دارن میگن که ما در تربیت فرزند خصوصا در خانواده پر جمعیت همت ما رو بذاریم رو بچه اول. یعنی چی؟
بله.
یعنی بچه‌ها کم کم یه بخش زیادی از رفتارش، حتی مدل غذا خوردنش، دیدید بعضی موقع بچه اول بد غذاست، بچه‌های بعدی هم بد غذا میشن. بچه اول مثلا آدم تندیه، بچه‌های بعدی البته طبیعتاً بچه‌ها با هم تفاوت فردی دارن، نمی‌خوام اینو انکار کنیم، ولی یه بخش زیادی از رفتارهای بچه‌ها متأثر از خودمون داداش بزرگی یا خواهر بزرگی است. ما اگر بتونیم بچه‌های خوبی تربیت کنیم که به نظر این خانم و خیلی خانواده‌ای ما الحمدلله در این موفق هستن، استرسی باید بچه بعدی نباید داشته باشیم. بچه‌های بعدی معمولاً تربیتشون ساده‌تره، هم ما تجربه بالا رفته، هم داریم از این روش الگویی استفاده می‌کنیم. وقتی من یه بچه خوبی تربیت کردم که تو فضای خدا و اهل بیت و قرآنه، حالا به طبیعت اشکالاتی هم داره مثل همه ما، این میتونه به اون تربیت بچه جدیدترم کمک کنه. داشتن هم بازی، داشتن یک محیط امن با خواهر و برادر که ازش حمایت میکنن، همه اینا به ما داره یه ایده ای میده که این بچه بعدی تربیتش آسان‌تر و روان‌تر خواهد بود.
آقای دکتر به شرطی که فاصله شون هم خیلی زیاد نباشه دیگه.
حتی اگر زیاد هم باشه یعنی گاهی اوقات خود اون خواهری که مثلا ببینید 20 سال با این بچه کوچیک تفاوت سن داره، ممکنه هم بازی خوبی نشه، ولی میتونه یه مادر دومی براش باشه. ما چقدر داریم دخترانی که خواهر بزرگشون مثل مادر در مقام مادر باشون بوده و اونجایی که مادر ناتوان بوده به واسطه سنی که مثلا مادر سنش بالاتر بود، اون خواهر بزرگ یا برادر بزرگتر جای پدر مادر رو پر می‌کردن. تو تربیت جنسی مثلا جایی که حریم‌ها سخت بوده و بچه‌ها با پدر مادر نمیتونستن صحبت کنن، همین خواهر و برادر بزرگتر میتونن کمک کنن. لذا به نظر میاد بچه‌هایی که کوچیک‌ترن تربیتشون از بچه‌های اولی ساده‌تره، هم به واسطه اون تربیت الگویی هم. اما یه نکته مهم اینجا بگم برای اینکه پاسخ این مادر محترمم بتونیم بدیم کامل، ما تو به اصطلاح روش تربیتی الگودهی یه آسیب خیلی جدی داریم، اونم آسیب مقایسه است که میخوام حالا کاملتر بهش بپردازم. تو این آسیب مقایسه ما بچه ها رو با دیگرانی که شرایطشون لزوما بچه ما یکسان نیست یا با خودمون مقایسه میکنیم. چطوری مقایسه میکنیم؟ من مادر 37-38 ساله 36 ساله که خب یه زن کاملی هستم، نماز و عبادات و رفتارم کامله، دارم بچه هم با الان خودم مقایسه میکنم. ما حتی با اون زمان سن خودمونم نمیتونیم مقایسه کنیم. هر فرزندی فرزند زمانه خودش هست. شما ممکن میگیم من بچه هم الان مثلا گوشی دست میگیرن بازی میکنن، زمانه ما، زمان شما اصلا یه گوشی موبایل بود، زمان ما بچه ها فلان کار رو میکردن، زمانه شما هم حتی قابل مقایسه با بچه هم. بچه ها تو مقام مقایسه با شرایط خودشون مقایسه بشن. لذا بچه ها تو فرآیند رشد به تدریج، اصل تدریج که چند جلسه پیش میگفتیم، بچه توی بازه زمانی به مرور شکل میگیره شخصیتشون.
در بعضی موارد هم البته خب رشد هایی صورت گرفته، مثلا شرایط و امکانات تربیتی که این روزها
بیشتر هم شده،
در مساجد، بله، در مرکز مذهبی، خود برنامه‌هایی که تلویزیون الان برای،
بله، کمک به
بچه‌ها داره، واقعا خب در اون دوران
یه نکته یالت بگم، گاهی اوقات یه مشکلی پیش میاد بر رادیو، بله، یه نکته‌ای که پیش میاد، من خودم سعی می‌کنم تو برنامه‌ای که با هم داریم و حالا شنوندگانم میشنون به این سمت نریم. گاهی اوقات ما تو بعضی از برنامه‌ها و کتاب‌های تربیتی مطالبی ببینیم که پدر مادر رو سختگیر می‌کنه، یه الگوی ایدئال خیلی فوق‌العاده خاص رو معرفی می‌کنه، بعد پدر میگه وای چقدر بچه‌م بده، چقدر دوره، چقدر ما بیچاریم، چه چیزی بچه‌م چقدر بدتر، وقت فشارش رو یه رو خودش میاره روی بچه‌ها. بچه‌ها برای رشد یافتن نیاز به زمان دارن. من برای اینکه بچه صبوری داشته باشم، بچه تو 2 سالی که صبور نمیشه، ممکنه 10 سال طول بگیره تا صبور بشه. بچه وقتی میخواد التزام به نماز پیدا کنه، بعد اون که یه بچه الان کشش به هیئت داره، ولی برای اینکه نماز تو شکل بگیره فرصت بیشتری لازم داره. اینها رو اگر مد نظر داشته باشیم، به نظر
میاد که اینکه در روند تربیتی نگاه فرزندان به ما پدر و مادر هاست، اگر ما واقعا دقت داشته باشیم به اینکه مثلا نمازمون رو در اول وقت یا به جماعت بخونیم، قطعا در میان مدت یا حتی ممکنه در کوتاه مدت این اثرش روی بچه ها میذاره و درونی میشه.
به تعبیر شما تو قرآن هم داریم، تو سوره صف فکر میکنم آیه 2 میگه لمت حقولون مالا تفعلون. بله. این یکی از آیات جدی مرتبط با تربیت الگویی هست. میگه شما گاهی اوقات هی حرف میزنی و میبینی بچه تربیت نشد. بچه شما اون چی که میگید نمیشه، اون چی که انجام میدید میشه. البته قطعا تمام و کمال هر چی که ما هستیم فرزندمون همون شکل رو نمیگیره،
اما بسیار تاثیر،
ولی اثر جدی از این فضا میگیره.
همین آیه آماده است، آیه،
بله بله، اگر هم بشه بدین.
یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
خب آیه شریفه رو با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان شنیدیم. پس به این معنای آقای دکتر، موضوعی که این مادر بزرگوار مطرح کرده بودن شما ارتباط دادید با بحث الگودهی، اما یکی از ویژگی‌های کلام شما آقای دکتر این است که میرید سراغ نمونه‌ها و نشانه‌هایی که ما در زندگی خودمون یا اطرافیانمون می‌بینیم و این خیلی تأثیر داره در اینکه بحث در ذهنمون جاگیر بشه و بتونیم از اون در مقاطع مختلف استفاده بکنیم. در مورد بحث الگوگیری و روش الگویی در تربیت فکر می‌کنم باید یه مقداری وارد نمونه‌ها و مثال‌ها هم بشیم.
بله، من چند تا نمونه به ذهنم رسید که خدمت بزرگواران عرض کنم. بذارید از همین آخرین مسئله که مطرح شد بگم. مادر اومدن مراجعه کردن، فرزندشون هم آوردن، یه فرزند کلاس دوم دبستان فکر میکنم آوردن و گفتن که آی دکتر این بچه من مشکل داره، اختلال ارتباطی داره. خیلی اصلا واقعا مادر چیز بود، نگران بود، یه سری تلفن زنگ زدن، بعد آوردن تو اون دفتری که ما داشتیم که بله بچه ما مشکل داره. وقتی به خود دختر بچه صحبت میکنم، نه بچه خیلی بچه مؤدب و حالا زر حاضر جواب بود بچه، ولی شیرینی بود واقعا این دختر، بچه خیلی با نمک و باهوش. و بعد گفتم مشکل چیه؟ گفتش که گفتم خب چرا با بچه‌ها دوست نمیشی؟ گفت آخه فلانی غذا که میخوره غذا از بغل دهنش میریزه، این کثیفه. بعد شروع کردم مثالای مختلف زدن، دیدم همه بچه‌هایی که این بچه ازشون فاصله میگیره براش علت میاد، یعنی بچه نیست الکی اینو بگه، ولی علت علتای سختگیرانه است. مادر گفتم که این چیزا رو کی بهش گفته؟ گفت ما. گفتم پس کسی که سبب شده بچه شما ارتباط نگیره سختگیری بچه نیست، سختگیری شماست. کمالگرایی مادر منتقل شده به بچه. پدر مادر سختگیر بچه های سختگیر بار میاره. من باز تو آقایونم دیدم، پسر نوجوان دوستیابیش دچار اختلال. من نمیگم برای ارتباطات با دیگران مرز نذاریم، ولی گاهی اوقات ما تو ارتباط با دیگران یک جوری نمود میدیم از ترس اینکه نکنه بچه‌م الگوی بد بگیره. همه سیاهن، همه کثیفن، همه بیدینن، خوبا فقط ما این بچه. اتفاق میفته این بچه توی ارتباط با دیگران فقط میترسه، ممکنه یه دوری کاملا از همه آدم ها ارتباطش رو قطع کنه و یه جایی ممکنه یک دفعه بشکنه، یه دفعه میگه ای مثلا مادر من که میگه همه بدن، خودش هم چهار تا صفت بد داره، این فلانی که هی مادرم میگفت بده بده کثیفه، من میگم که رفتار خوبی هم داره. ما تو روش الگودهی تمرکز اون بر این هستش که آدم ها رو به اندازه‌ای که هستن ببینی و به اندازه‌ای که بدن ازشون فاصله بگیری، بعدش که خوبم بهشون نزدیک بشی. ولی این کمالگرایی یکی از بزرگترین مسائلی که متاسفانه هر روزم بیشتر میشه به واسطه این تحصیل کرده شدن پدر مادر. رو خیلی از پدر مادرایی که الان صوت ما رو میشنون تحصیل کردن، خودشون کتاب خوندن، خود این بزرگان چه بس میتونن جای من از منم بهتر صحبت کنن، ولی گاهی وقت خود این خوندن ها آدما رو سختگیر میکنه، این سختگیری بچه ها منتقل میشه،
اثرشو میذاره. یادم افتاد که گاهی که مثلا در مسجد در بوستان ها میریم در مشاهد مشرفه، بچه ها دنبال اینن که دوستانی پیدا بکنن با هم دیگه بازی بکنن در اون فضای شاداب، مثلا دخترم یا پسرم میرن و پیشنهاد میدن که میاید با هم دوست بشیم، با دختران و پسران همسن خودشون
بله
میاید دوست من بشی، و من میبینم که این سختگیری رو بعضیا دارن و اتفاقا اون هم دوست داره که بازی بکنه و مشارکت بکنه، اما به خاطر همون سختگیری که الان از منظر شما به ذهنم متبادر شد باعث میشه که احتیاط بکنه و بگه نه، در حالی که همه شرایط مهیا و فراهم داره که
نظارت کنه،
ولی پدر مادرشون هم اونجا هستن، اما این سختگیری باعث میشه که در ارتباط به مشکل بخورن و این هرچه که سنشون بالاتر میره آقای دکتر به مشکلات عمیق‌تری میخورن در مدارسشون، در حتی دانشگاه ها این اتفاق رو متاسفانه میبینیم. آقای دکتر اگه موافقید بخش دوم گزارشی برنامه رو که زحمت همکار خوبمون آقای رشید سادات هست رو با هم بشنویم و بریم سراغ جمع‌بندی برنامه روز.
مجدد سلام میکنم به روی ماه همه شما، خیلی متشکرم که همچنان با برنامه محیا همراه هستید. بخش دوم گزارش هستیم و در خدمت هموطن دیگرمون که به خدمتشون سلام عرض میکنم. آقا صبح شما بخیر باشه انشالله.
سلام، احوال شما خوبین؟ شما سلامتین؟
خیلی سپاسگزارم. حال شما خوبه؟
خدا رو شکر سلامت باشین.
آقا شما چطور؟ شما فرزند دارین؟
من فرزند نه، هنوز ندارم.
انشالله به زودی زود بالاخره یک فرزند به شما عنایت کنه خدای متعال. من یه سوالی دارم، یک سوال اولم رو از عزیز بزرگوارمون پرسیدم، در خصوص این بود که آقا تکریم فرزندان اصلا در تربیت اونها چه تأثیری میتونه داشته باشه. سوال دومم از شما این هست که انتخاب الگوی درست به نظر شما در تربیت فرزندان ما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که الگوی درست، حالا من با توجه به این که حالا خودم فرزند ندارم، اما بالاخره تو این حوزه مطالعاتی داشتم، یه خورده بالاخره تحقیقاتی در این مورد داشتم که حالا البته انشاءالله در آینده اگر فرزنددار بشم بیشتر قطعا سعی میکنم تو این حوزه مطالعه کنم. خدمتتون عرض کنم که قطعا انتخاب الگوی درست تأثیر بسزایی در تربیت فرزندان ما داره. خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما اگر یک الگو و یک شیوهی رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم اون الگو رو به درستی رعایت کنیم، نکته مهمی که حالا من به نظرم میرسه اینه که قطعا ما بارها شنیدیم فرزند از پدرش خیلی الگو میگیره یا حالا از مادرش، یعنی اگر دور از جون خدایی نکرده مثلا پدر اگه دروغگوه قطعا روی فرزند تأثیر میذاره و فرزند هم ناخودآگاه این رو جذب میکنه. ما سعی کنیم روی اخلاق خودمون حداقل یا هم جلوی فرزندمون، حداقل جلوی فرزندمون، البته سعی کنیم که همیشه این رو رعایت کنیم، جلوی فرزندانمون از اخلاقهای بد یا از کردار بد استفاده نکنیم و اینکه سعی کنیم با رفتار درستی که خودمون داریم فرزندمونم به همین واسطه تربیت کنیم و قطعا بدونیم که آینده فرد، یعنی حتی قطعا نه تنها من و بسیاری از روانشناسان همیشه به این تاکید میکنن که فرزند دقیقا به پدر و مادرش نگاه میکنه و همونطوری میشه که پدر مادرش. بله، ما هم سعی کنیم این رو رعایت کنیم و آرزوی موفقیت دارم برای همه
پدرمادران. یه سوال شخصی میتونم بپرسم؟
خواهش می‌کنم.
انقدر سریع و روان شما صحبت کردید که من حیفم اومد بالاخره میان صحبت شما سوالی رو مطرح کنم، منتها میخوام این سوال رو از شما پرسش کنم که بفرمایید لطفاً شما به عنوان یک پدر فرض بر این میگیرین، به عنوان یک پدر فرزندی دارید، میخواد یک الگو به او معرفی کنید، بگید که شبیه این شخص شو، اون شخص چه کسیه؟
خب ما قطعا بزرگان بسیاری در دین خودمون و حتی خدمتتون عرض کنم در حال حاضر در کشور خودمون داریم که اینها میتونن الگوهای مناسبی برای فرزند ما باشن. این مسئله که خب بسیاری از فرزندان الان به واسطه رسانه ها شاید الگوهای نامناسبی ناخودآگاه به واسطه رسانه های مختلف مثلا رسانه های موبایلی روی فرزندان تأثیر بذارن، ولی ما باید سعی کنیم اون الگوی درست و اون شخص درست رو به فرزند رو معرفی کنیم. اگر من بخوام یک شخص رو معرفی کنم حتما میتونم از امام حسین یا امام علی نام ببرم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم، انشاءالله که موفق و معید باشید. و چه ویژگی از اون عزیز رو دوست دارید که نهفته بشه در درون فرزند شما؟
من واقعا به راستگویی خیلی معتقدم و خودم سعی میکنم حتی امکان دروغ نگم. البته نمیشه گفت، به هر حال آدم شاید توی زندگیش بعضی وقتا دروغ بگه، ولی راستگویی رو من خیلی براش تاکید دارم و همینطور که پیامبر ما و امامان ما بر این قضیه تأکید دارن بر قضیه راستگویی.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از همراهیتون و ممنونم از همه شنوندگان ارجمندمون که با ما همراه بودن در بخش دوم گزارشی این برنامه، یعنی برنامه محیا که تلاش میکنه برای زنده نگه داشتن نه تنها خود مردم بلکه عواطف مردم، بلکه ارتباط‌های مؤثر مردم و شیوه صحیح زندگی کردن مردم عزیزمون که امیدوارم همگی موفق و معید باشن. مثل همیشه کلام آخر من همینه که آرامشی هست اهل یقین را قرآن بخوانید یا ایها الناس. خدا نگهدار.
باز هم سپاس از همکار خوب گزارشگرمون آقای رشید سادات و سپاس از شنونده خوبمون خانم فرزانه هیاسیر جان با شماره تلفن 0913-7865 که ابراز لطف کردن نسبت به خدمتگزارانشون در برنامه محیا. اما بریم سراغ تلفن‌های شما و چند تلفن با صدای شما بشنویم.
از ویژگی های پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم که در روابط خانوادگی الگویی میگیرم که انشالله سعی کنم که خوش اخلاقی و خوش رفتار بودن و گشاده رو بودن رو در روابط خانوادگی لحاظ کنم و اینکه پیامبر هرگز نفرین نمی کردن و انتقام هم نمی گرفتن که در زندگی و روابط خانوادگی سعی میکنم که اتفاقا از پیامبر الگو بگیرم و اینکه تواضع داشتن و فروتن داشتن پیامبر هست و عیادت بیماران هم که میرفتن سعی میکنم در لوحه زندگی خانوادگی و روابط خانوادگی خودم قرار بدم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
بفرمایید.
رحمت الله. شروع کنم قربان. بسم الله الرحمن. عرض شود که قبل از یه اولیای فرزندان بچه دار بشن نمیگم برن مشاوره، الله همه ماشاءالله همه باسوادن فهیمن هر شود کتاب فرزند و تربیت رو بخونن، کتابای در رابطه برخورد فیزیکی برخورد معنوی با فرزندان و طبق قانون شیمی میگوتن ظرفیت هر عنصر چقدر هر بچه با اندازه ظرفیتش تهابش بدن، نه اونقدر که خیلی خیلی بالا بالا اینقدر خیلی پایین شخصیتش حفظ بشه. و من مخالف تنبیه جدی هستم و سلام.
آقای شامل ساسانیان از شهرستان آستاره استان گیلان برامون پیامک فرستادن، همراه همیشگی برنامه محیا هستن و اشاره کردن که بعضی موقع بچه هاشون در زمان عصبانی بودن والدین با کارهای بامزه باعث میشن که اون عصبانیت رو فرو بنشونن و باعث شادیشون بشن. بسیار سپاسگزارم که ما رو با پیامکاتون همراهی میکنید. مادر یا پدر بزرگواری هم مشکلی در مورد فرزند 15 سالشون مطرح کردن با شماره تلفن 0901-54-29 که خدمت آقای دکتر مطرح کردیم. اشاره در فرصتهای بعدی به این موضوع هم خواهیم پرداخت و بشنویم تلفن دیگری با صدای شما.
من فکر میکنم که واقعا مهربانی یکی از مهمترین ویژگی‌های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که من واقعا از بچگی یاد گرفتم از خانواده و مادر عزیزم و همیشه در تمام مراحل زندگی سعی کردم مهربان باشم حتی با کسانی که شاید رفتار خوبی با من ندارن. با سپاس.
آقای دکتر چشم هم میزنیم به ساعت 10 میرسیم و خیلی از مباحث باقی مونده. شما در مورد ریشه رفتار والدین در برخی از کمبودها و ناهنجاری‌هایی که در تربیت فرزندان هست اشاره کردید. فکر می‌کنم مثال‌های بیشتری باز هم دارید، اگه ممکنه یک دو تا مثال به ما بگید و باقی بحث روش الگویی رو بذاریم برای هفته بعد.
جلسه بعد حتما در مورد هم روش الگویی هم آسیب‌هایی که ممکنه داشته باشه شرایطی که لازم داره عرض کنیم. فقط چون زمانمون کوتاست در راستای بحث وسواسی که گفتیم از رفتارهایی که خصوصا متاسفانه، حالا متاسفانه که میگم چون به هر حال مادر بیشتر در دسترس بچه هاست، مادرها دارن اینه که طبیعتا مادرها نسبت به پدرها به نظافت و نظم و چیزای این چنینی توجه بیشتری دارن، ولی گاهی خود این حدی میرسه که در بچه ممکن تبدیل وسواس در تمیزی و پاکی بشه. ما میبینیم بچه‌هایی که تو نوجوانی یا حتی بزرگسالی وسواس دارن، وسواس در شستن، وسواس در طهارت، وسواس در تقارن، وسواسای متعدد،
بازو بسته بودن در ما
بله. بعد دقت میکنیم به خاطر اون سختگیری بیش از حد پدر مادر بود. پدر مادری که حالا میگم باز خاصتا مادر، نه اینکه بخوایم بگیم تقصیر مادر است، چون مادر رو بیشتر میبینن تو روش الگویی. قصده که خیلی مهمه که اون الگو در دسترس و در مرعای اون بچه باشه، چون مادر بیشتر دیده میشه تو سن کم طبیعتا اثر بیشتری داره. دقت داشته باشیم خیلی از رفتاری که ما انجام میدیم ممکنه بچه ما نه بی نماز بشه نه بی دین بشه، ولی ما داریم یک وسئله رو برای بچه ها ایجاد میکنیم. به تعبیر امام صادق گفت کسی که وسواس داره عقل نداره. ما داریم بچه همونو ظاهرن نماز خون و روزگیر رو خیلی تو فضای معنوی بار میبین، ولی داریم یک جاهایی بچه ها رو از بین میبرن فقط به خاطر اینکه دقت نمی کن. این سختگیری ما در نظافت و تمیزی یا نظم میتونه تبدیل یک وسواس فکری و عملی برای بچه هم بشه و باید تو این مسئله خیلی دقت کنیم. مسئله دیگه هم هست که سعی میکنیم اینشان این رو جلسه بعد بحث بکنیم که باید ببینیم حتی لجبازی های بچه ها ممکنه ناشی از همین نوع رفتار ما باشه که انشالله کامل و حالا با مصداقش انشاءالله.
پس هفته بعد ما همین بحث روش الگویی رو باید به صورت مفصل‌تر در موردش صحبت بکنیم و اون موضوع مهم بحث رسانه ها.
بله
الگویی
بله.
که فرزندان رسانه ها میگیرن با توجه به اینکه خیلی این روزها در معرض رسانه ها هستن، چه در شبکه‌های اجتماعی چه در رسانه ملی و بسترهای مختلفی که ذهن فرزندان درگیر این قضیه هست و ما باید به عنوان پدر و مادر توجه به این نکته داشته باشیم که چگونه کنترل بکنیم فرزندان از چه الگوهایی تأثیر بگیرند و در حقیقت چجوری تلاش کنیم که فاصله بگیرن از الگوهایی که مناسب نیستن به هر دلیلی. این رو انشاءالله به صورت مفصل در هفته بعد بهش خواهیم پرداخت. سپاسگزاری میکنم از همکاران خوبم که همراه ما بودند و شما شنوندگان خوبی که ما رو شنیدید. انشاءالله چهارشنبه هفته بعد ساعت 9 باز هم با محیای دیگر با موضوع تربیت فرزند در خدمت شما خواهیم بود و تا اون روز من و آقای دکتر مهدی زاده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حمدا لله.